در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 11 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با اول ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. روزی که در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. روزی برای آگاهی دهی به آنهایی که همچنان به هشدارها درباره نحوه انتقال ویروس HIV بی‌اعتنا هستند یا به هر دلیلی از راه‌های پیشگیری از آن بی‌اطلاعند. هیچ کمکی در این راه ناچیز و کوچک نیست. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله من الهی روانشاد با شما همراه خواهم بود با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن. و از همکاران گفتیم فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از خبر و بشنفیم تازه ترین خبرها رو از
با درود فراوان. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش صادرات نفت به توافق رسیدند. خبرگزاری رویترز از وین گزارش داد که ایران مجاز شد تا تولید روزانه خود را به 3,797,000 بشکه برساند که به اندازه تولیدش قبل از تحریم‌های بین‌المللی است. عربستان سعودی نیز پذیرفت تا تولید روزانه خود را از 10,540,000 بشکه به 10,060,000 بشکه در روز کاهش داد. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در حال حاضر 33,600,000 بشکه در روز است و آنگونه که رویترز میگوید وزیران انرژی و نفت کشورهای عضو توافق کردند تا این میزان را به 32,500,000 بشکه کاهش دهند. قرار است جزئیات بیشتر درباره تولید نفت کشورهای مختلف در گفتگوهای بیشتر مشخص شود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همراه با 18 نهاد حقوق بشری دیگر از جمله اتحاد برای ایران، اصل 18 و عرصه سوم با انتشار بیانیه مشترک از مقام‌های تهران خواستند تا به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران پایان دهند. در این بیانیه آمده مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در تابستان 1395 فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند. بیانیه این سازمان‌های حقوق بشری می‌افزاید بنابر گزارش‌های رسیده از بستگان و منابع موثق ماموران امنیتی 79 مسیحی را در فاصله بین ماه‌های اردیبهشت تا مرداد 95 در مناطق مختلف ایران بازداشت کردند. اکثریت قریب به اتفاق آنها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی بوده و یا در بازداشت به سر بردند. از انقلاب سال 57 تا کنون چند رهبر کلیسا در ایران کشته شده و صدها مسیحی نیز بازجویی یا زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع شده و برخی از کلیساها تعطیل و از مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است. در خبری دیگر محمود صادقی نماینده مجلس پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه تایید کرد که یکی از موارد اتهامی او طرح سوال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبر دیگر جشن نوروز و فرهنگ پخت نان لواش به عنوان دو پرونده مشترک بین ایران و چند کشور دیگر روز چهارشنبه در فهرست میراث ناملموس بشری سازمان جهانی یونسکو ثبت شد. به گزارش خبرگزاری اسنا، فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی خبر داد که روز چهارشنبه پرونده چند ملیتی نوروز در فهرست میراث ناملموس بشری سازمان یونسکو ثبت شده است. به گفته آقای نوروزی پرونده نوروز با مشارکت 12 کشور و مدیریت ایران جزو بزرگترین و کهن‌ترین مواریث ناملموس جهان است. بر اساس این گزارش 12 کشور ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، عراق و ترکمنستان در پرونده ثبت جهانی نوروز مشارکت داشتند. خانم الهه
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. محمود صادقی نماینده مجلس روز سه‌شنبه در دادگاه حاضر شد و با قرار کفالت تا جلسه بعدی به خانه بازگشت.
در واقع این یک رویه معمول بوده در مجالس و قوه قضاییه هیچگاه مسئولیت پارلمانی نمایندگان را به رسمیت نمی‌شناخته.
رئیس CIA میگوید پاره کردن برجام نهایت بیخردی است.
صحبت‌های ایشون به میزان خیلی زیادی با واقعیت انطباق داره. امریکا یه توافق بین‌المللی بکنه و زیرش بزنه. بعد اعتبار هر توافقی با امریکا از بین میره.
تنبیه بدنی در مدارس ایران به رغم قانونی با سابقه در رد آن.
اولین قانون تعلیمات عمومی در ایران در سال 1290، یعنی بیش از یک قرن پیش، یکی از موادش اشاره میکنه به ممنوع بودن تنبیه بدنی.
طرح تنفس جنگل در ایران،
اگر این طرح پیاده بشه و موفق بشه، برای اون هوایی که مردم تنفس میکنن مفیده، برای اون خاکی که حیات ما از این خاک تأمین میشه مفیده.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با همه فراز و نشیب‌های موضوع شکایت خصوصی علیه محمود صادقی نماینده مجلس روز سه‌شنبه، او در دادگاه حاضر شد و با قرار کفالت تا جلسه بعدی دادرسی به خانه بازگشت. یکی از اتهامات او طرح سوال از وزیر اقتصاد در مورد حساب‌های بانکی در اختیار رئیس قوه قضاییه بود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
ظهر روز سه‌شنبه بحث بر سر اجرای اصل 86 قانون اساسی و مسئولیت نمایندگان پارلمان بالا گرفته بود که خبر رسید پیامی از سوی رئیس مجلس به دادستان تهران رسانده شده، مبنی بر اینکه تا زمان تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره پرونده محمود صادقی نماینده تهران تصمیمی اتخاذ نشود. ساعتی پس از آن نیز خبر آمد که علی مطهری مسئول پیگیری پرونده محمود صادقی شده و نامه‌ای به خطاب به دادستان تهران منتشر شد که در آن نوشته بود با روشی که دادستانی در پیش گرفته است، مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادی خود را از دست خواهد داد. اما احتمالاً همان ساعت‌ها و در حدود وقت اداری ایران بوده که محمود صادقی نماینده مجلس و وکیل پایه‌ای که دادگستری آنگونه که خود گفته است داوطلبانه و برای پاسداشت قانون در دادسرا حاضر شد. اما یا این اولین بار بود که یک نماینده مجلس به دادسرا می‌رفت؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی پاسخ می‌دهد.
در دوره‌های مختلف مجلس نماینده‌های زیادی احضار شدن که برخی از اونها احضارشون به بازداشت و حتی به نوعی پایان کار نمایندگیشون هم منجر شده. در دوره های اول مجلس از جمله آقای سرگون بت اوشانا رئیس کمیسیون بهداری مجلس و نماینده آشوریان بازداشت شدن که البته اتهاماتی که بهشون مطرح شد اتهامات جاسوسی و موارد شبیه به این بود. بعد از اون در مجلس اول آیت الله لاهوتی بازداشت شدن که البته نمایندگی تنها جایگاه سیاسی ایشون نبود که ایشون در زندان درگذشتن. بعد از اون هم بعد از ماجرای مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری تعداد نمایندگانی که به نوعی با ایشون مرتبط بودن، نمایندگان استان اصفهان بازداشت شدن. در مجلس سوم آقای صالح آبادی و آقای اصغرزاده به دلیل انتقاد از وزارت اطلاعات و سیاست‌های دولت‌های هاشمی رفسنجانی بازداشت شدن به فاصله کمی بعد از نمایندگی. در مجلس ششم هم تعداد زیادی از نمایندگان احضار و بازداشت شدن و در واقع یک رویه معمول بوده در مجالس و قوه قضاییه هیچگاه مسئولیت پارلمانی نمایندگان را به رسمیت نمی‌شناخته.
با اینکه پیش از این در خبرها آمده بود که 6 شکایت خارج از حدود وظایف نمایندگی محمود صادقی علیه وی مطرح شده، اما او گفته است که در این جلسه در مورد پرونده‌های شکایت نماینده کاشان، بورسیه‌های غیرقانونی، اظهار نظر درباره یاشار سلطانی و همچنین نطق 2 دقیقه‌ایش در صحن علنی مجلس که در آن خواستار توضیح درباره حساب‌های بانک رئیس قوه قضاییه شده بود، تفهیم اتهام شده است. احسان مهرابی اما معتقد است شیوه پیگیری شکایات نشان از اهمیت برخی از آنها دارد.
برای کسانی که در فضای سیاسی هستند بسیار روشنه که اینکه شب بخوان نمایندگی رو بازداشت بکنن به دلیل شکایت شاکی خصوصی بیشتر شبیه به یک شوخی میمونه، چرا که به طور مثال در مجالس اصولگرای گذشته تعدادی از نمایندگان یکدیگر شکایت کردن ولی اون شکایت ها اصلا به نتیجه نرسیده، و یا مثلا شورای عالی امنیت ملی از آقای جواد کریمی قدوسی بنده مشهد شکایت کرده بود که اون شکایت هم عملا به جایی نرسیده. برای همین نشون میده که در واقع موضوع اصلی در احضار آقای صادقی بحث حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده.
با این همه نعمت احمدی حقوقدان ساکن ایران معتقد است که در هر حال باید ضوابط مربوط به احضار نمایندگان مجلس رعایت شود.
بعد از حوادثی که در مجلس ششم گذشت و آقای لقمانیان و دیگران بازداشت شدند، نمایندگان مجلس یک قانون رو نوشتند، تایید شورای نگهبان رسید و این قانون لازم الاجراست. هرگاه نماینده‌ای رو تحت تعقیب بخوان قرار بدن از طریق مجلس و این کمیسیون باشه. جالبه این کمیسیون یک اختیار قضایی هم مقنن بهش داده، همان گونه که آقای باسپورس یا دادیار اختیارات و وظایفش را از قانون میگیره، اینم قانونه. اون کمیته، اون هیئتی که مرتب از چند تا نماینده مجلس است، اگه تشخیص دادند اتهامی وارد است، خب وارد است، یک برمیگردونم به دادسرا و دادسرا ادامه کار میده. اگر نه، تعقیب رو قانونگذار اجازه و مجوز نداده. قانونه، میتونیم که قانون رو بگیم که این بخش از قانون رو من قبول ندارم. حتی اگر بر این باور باشیم که آقای دکتر صادقی اتهاماتی که متوجه شده قبل از نمایندگی بوده، ولی چون داره رسیدگی بعد از دوره نمایندگی میشونه، شیوه احضار و جلب و رسیدگی مقدماتی یا تعقیب مرحله دادسرا مطابق با همین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید باشه.
یک روز پس از حضور محمود صادقی در دادسرای تهران، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان هم به کمک دستگاه قضایی آمده و مسئولیت قضایی نمایندگان را محدود دانسته و گفته است که بر اساس آیین‌نامه هیئت نظارت بر نمایندگان هم ممکن است که نماینده‌ای تحت تعقیب قرار بگیرد. حالا قرار است که روز یک شنبه هیئت نظارت بر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به اتهامات ثبت شده علیه محمود صادقی رسیدگی کند. از احسان مهرابی میپرسم آیا ممکن است نظر این هیئت بر اراده قوه قضاییه برای رسیدگی به آن تاثیر بگذارد؟
دادستانی اون رویه‌ای که تا الان داشته عملا هیئت نظارت بر نمایندگان را میشه گفت که رسمیت نشناخته و بیشتر استنادش به تفسیر شورای نگهبان هست از ماده 86 قانون اساسی که قوه قضاییه معتقده که نمایندگان در واقع مسئول از تعقیب نیستن، و رویه‌ای هم که قبلا داشته در مورد آقای صادقی نشون میده که به هر حال اصرار داشته بر بازداشت آقای صادقی و به نوعی میشه گفت که قوه قضاییه مترصد این هست که به نوعی در واقع این اتفاقی که در مورد آقای صادقی افتاده تلافی بکنه و با بازداشت ایشون یا به هر حال حداقل با احضار دوباره ایشون نشون بده که در پیگیری این موضوع مؤثر هست.
به گفته یه وکیل آقای صادقی، محمود صادقی تا جلسه بعدی بازپرسی با قرار کفالت آزاد شده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد و نوبت به اون میرسه که بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
جناب آقای محمود صادقی، نماینده محترم تهران، تمام ملت ایران اطلاع دارند و گواهند که شما نه اقدامی علیه امنیت ملی کرده اید و نه تبلیغی علیه نظام. تنها خطایی که شما انجام دادید این بوده که به اسب شاه گفتید یابو.
خامنه ای علاوه بر اینکه اسلامو از بین برد که هیچ دشمنی نمیتونست به این راحتی اسلامو از بین ببره، قانونهای خودشونم میذارن زیر پا. آخه مگه نماینده این مجلس امنیت نداره؟ آخه این چه مملکتیه؟ ای بابا چه مملکتی واقعا ساختن برا ما؟ وای بر ما، وای بر ما.
جناب آقای صادقی، نماینده محترم مجلس، هم اکنون شما با ارزشترین و بهترین نماینده هستید، زیرا با شجاعت، راستگویی و احساس مسئولیت نسبت به ملت ایران عملکردتان مورد رضایت تمامی ایرانیان آزاده قرار گرفت و بسیار نیک و پسندیده و با احترام کامل و با متانت با رئیس قوه قضاییه سخن گفتید. اما ایشان متاسفانه به شما خیانت میکنند و حکم دستگیری شما را میدهند؟ ما واقعا برای آنها متاسفیم و بهتر است به آقای صادق لاریجانی بگویید که آن را که پاک است از محاسبه چه پاک است.
آدم بعضی موقع از این اتفاقاتی که توی مملکت امام زمان میفته تعجب میکنه. باور کنین مرغ پخته خندش میگیره. وزیر اطلاعات تو مرز یارو رو با تیر زدن، ایشون متفهمیده که این مأمور سرکرده و سران داعش بوده. همین وزیر اطلاعات در داخل 100 تا 150 تا داعشی میریزن، کنسرت رو هم میزنن، سخنرانی رو هم میزنن. آدم میگه اینا نمیشناسی. خب اینا رو که گرفتین سر قضیه سفارت عربستان، پس چرا پرشون دادین؟ همشون تو دستتون بودن دیگه. چطور یه دونه امام جمعه و نماز جمعه اینا رو به هم نمیزنن؟ همین سخنرانی ها و کنسرت ها رو هم میزنن. بابا باری کلا به تو وزیر، باری کلا به شما که این مملکت رو امنش کردین. مردم 40 سال پیش چه حق داشتن برای مردم امروز تصمیم گیری کنن؟ اونا برای زمان خودشون انتخاب کردن، الان زمان فرق کرده. درستانی فرض میکنیم که این رهبر خیلی هم خوب باشه، خیلی هم دلسوز مردم باشه، خیلی هم شب تا صبح به فکر مردم باشه، خیلی هم خوبه، ولی یه جمعیت میگن آقا ما نمیخوایم، ما نمیخوایم. این گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایرانه، چرا بهش گوش نمیکنید؟
ای سردمداران ایران، ای کسانی که تو رفین نظام و حکومت هستین، دست از دشمنی با آمریکا و اسرائیل و آل سعود بردارین، کشور خودتون آباد کنین، به مردم خودتون برسین. با این اسلام من در حدی سر مردم و کلان نذاریم، سر مردم و شیره نمالیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، از فرصتی که رادیو فردا در اختیار شنوندگانش قرار میده استفاده کنید. از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. اجازه بدید که یک بار دیگه هم من تلفن رو براتون تکرار کنم. 00420221122112. و اما معاون سیاسی سپاه در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه برای نابودی بشار اسد وارد سوریه شده است گفت ترکیه توان نابودی بشار اسد را ندارد. رسول سنایی راد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ادعا کرده که منشأ بیرونی حوادث سوریه پررنگ‌تر از منشأ داخلیش است و کشورهای دیگری در این مسئله دخیل بودند. او با نام بردن از فرانسه، عربستان، ترکیه و چند کشور دیگر آنها را متهم به حمایت از تروریسم کرد. رویا ملکی از رادیو فردا.
معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران ترکیه را حامی تروریست خواند و مدعی شد این کشور توان نابودی دولت بشار اسد را ندارد. رسول سنایی را در گفتگو با خبرگزاری تسنیم آغاز بحران در سوریه را حاصل حمایت برخی کشورها از تروریست عنوان کرده است. به گفته او ترکیه و اردن از طریق جمع‌آوری تجهیزات از لیبی و انتقال به سواحل مدیترانه در جهت حمایت از تروریست ها برآمدند. معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران همچنین فرانسه را حامی تروریست خوانده و گفت کشورهای مثل عربستان، قطر و امارات نیز تأمین کننده مالی تروریست هستند. این واکنش معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران در پی آن است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی دلیل ورود کشورش به سوریه را پایان دادن به حکومت بشار اسد اعلام کرد. کامران متین استاد روابط بین الملل ساکن بریتانیا اظهارات این مقام سپاه را هشدار به ترکیه می داند.
من فکر میکنم اظهارات مقامات ایرانی بیشتر حالت هشدار داره. بعد از اینکه آقای اردوغان از آقای پوتین به دلیل اون سوره تحکمهای روسیه عذرخواهی کرد، یک سری تحولات رخ داد که کنه این تحولات این بود که به نظر میرسید که روسیه و ترکیه به توافق رسیدن در قبال اینکه تا ترکیه پشت اپوزیسیون سوریه رو در حلب خالی بکنه یا عملا ازشون حفاظت نکنه، روسیه و سوریه دست ترکیه رو برای ورود به خاک سوریه و پیشگیری از پیشروی‌های نیروهای دموکراتیک سوریه و کردهای سوریه به طور مشخص باز بگذارن. ولی هر چقدر که پیشروی نیروهای کرد زیاد میشد، به نظر میرسید که ترکیه ترجیح میداد که با این مسئله در بیفته تا به حمایت خودش از نیروهای اپوزیسیون سوریه که به طور فزاینده شانس پیروزیشون در هر صورت لحاظ نظامی خیلی کمتر شده بود. به نظر میاد که ترکیه و آقای اردوغان به طور مشخص احساس میکنن که به اصطلاح رو دست خوردن از روسیه و سوریه، یعنی ضمن اینکه اونها به اهداف خودشون در حلب رسیدن، ولی ترکیه نتونسته به اون تاثیر داد برسه و ضمن اینکه نظر میسه هشدار دادن به طرف ترک فهماندن که بالاخره نمیتونن افراد معینی جلوتر برن.
معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران سخنان رئیس جمهوری ترکیه را نوعی دلجویی و روحیه دادن به جریانهای تروریستی خواند. رسول صنایعراد گفته رجب طیب اردوغان باید برای نتیجه مداخله پرهزینه چند سالش در سوریه پاسخگوی افکار عمومی در داخل کشورش باشد. سخنان اخیر رئیس جمهوری ترکیه در خصوص سوریه واکنش برخی مقامات روسیه را نیز به همراه داشته است. قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و کارشناس امور ترکیه ساکن این کشور از این اظهار نظرها میگوید.
مقامات ترکیه پیشتر بعد از ماجرای شبه کودتای ترکیه مصالحه و مذاکراتی که به صورت سه جانبه میان ترکیه، روسیه و ایران داشتند، بر یافتن راه حل سیاسی به جای راه حل نظامی به توافق نظر رسیده بودند و در راستای همین دلیل هم که این هفته شنبه شب آقای مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه به تهران سفری داشتند، بعد از دیدار با مقامات ایرانی تاکید بر نقطه اشتراک و اتفاق نظر در رابطه با راه حل سیاسی در بحران سوریه داشتند. منتها به موازات همین اظهار نظر مقام سپاه به نظر می‌رسد که آقای اردوغان با توجه به جو سیاسی داخلی اظهار می‌کند که حضور نیروهای نظامی ترکیه در سوریه برای ثابت کردن بشار اسد است، که امروز آقای الکسی پوسکوف عضو کمیته دفاعی پارلمان روسیه هم این رو غیر منطقی و مصرف داخلی ترکیه قلمداد کرد. به دنبال ایشون خانم زاخاروف هم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشته که امضای دولت ترکیه در رابطه با پیمان مشترکی که با روسیه داشته امضا هست و منتظر اظهار مقامات ترکیه هستیم.
جنگ داخلی سوریه در پی سرکوب شدید اعتراضاتی عمدتاً مسالمت آمیز به حکومت خاندان اسد آغاز شد. دست کم بین 300 هزار تا نیم میلیون نفر در این جنگ داخلی کشته شدند. رئیس جمهوری ترکیه در بخشی از سخنرانی 9 آذر ماه برآورد کرده است 1 میلیون نفر در این جنگ کشته شدند. این رقم نزدیک به 5% کل جمعیت سوریه است. ایران از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه برای نابودی بشار اسد وارد سوریه شده است گفت ترکیه توان نابودی بشار اسد را ندارد. گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. و اما سخنان رجب طیب اردوغان که دلیل اعزام نیروهای ارتش این کشور به سوریه را پایان دادن به حکومت اسد اعلام کرد، با واکنش گسترده‌ای در روسیه روبرو شده. مسکو میگوید انتظار دارد آنکارا درباره سیاستش در سوریه توضیح دهد. در همین زمینه قرار است وزیر امور خارجه روسیه امروز پنج شنبه به ترکیه سفر کند. آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین چهارشنبه گفته‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیرامون اهداف این کشور در سوریه را جدید و بسیار جدی توصیف کرد و گفت این سخنان با سخنان پیشین درباره حل بحران سوریه و موضع روسیه که به گفته وی یگانه کشور است که نظامیانش قانونن در سوریه حضور دارند همخوانی ندارد. پوتین و اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، چند روز پیش دوبار پیرامون سوریه تلفنی گفتگو کردند و بسیاری از رسانه‌های روس نوشتند نتیجه این توافق‌ها قطع حمایت ترکیه از مخالفان اسد و چراغ سبز به عملیات گسترده مسکو، دمشق، تهران در شرق حلب در ازای آزادی نسبی ترکیه در مبارزه با کردها در شمال سوریه بود. اما سه‌شنبه رجب طیب اردوغان در جریان یک سخنرانی اعلام کرد که دلیل اعزام ارتش ترکیه به خاک سوریه آن است که به حکومت خودکامه بشار اسد خاتمه داده شود و حضور ترکیه در سوریه هیچ دلیل دیگری ندارد. ترکیه در اوایل شهریور ماه رسماً از آغاز عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه خبر داد و هدف آن بیرون راندن شبه نظامیان حکومت اسلامی اعلام شده بود. روسیه که بیش از یک سال است در سوریه حضور نظامی دارد نیز در ابتدا مبارزه با حکومت اسلامی را هدف این مداخله اعلام کرده بود، اما متعقباً برها گفته در حمایت از دولت بشار اسد تنبودی تمام تروریست ها در سوریه حضور خواهد داشت. موسکو تأکید دارد تمام معارضان باید تروریست شناخته و نابود شوند. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی خاورمیانه در موسکو میگوید رویکرد ترکیه سخنان رئیس جمهور این کشور توضیح خواهد داد.
ترکیه اهداف خاص خود را در سوریه دارد و مهمترین آنها تثبیت موقعیت این کشور به عنوان ابرقدرت منطقه‌ای و حل مسئله کردها است که در هر دو مورد اسد مزاحم است. اما محال از ترکیه آماده جنگ با روسیه باشد. به همین دلیل باید دید این سخنان چالش برانگیز چه اقداماتی در پی خواهد داشت. اگر در روزهای آتی بین ارتشهای ترکیه و سوریه تقابلی رخ ندهد، میتوان مخاطب اردوغان را نه اسد که طرفداران داخلیش و شرکای غربی ترکیه دانست. اما اگر چنین تداخلی اتفاق بیفتد، آن را باید به عنوان نخستین آزمایش پلان بی برای حمایت از مخالفان سوری تلقی کرد.
در میان واکنش های روسیه به سخنان اخیر رئیس جمهور ترکیه پیرامون سوریه، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت بین مسکو و آنکارا توافق های رسمی دو جانبه برای حل این بحران وجود دارد و همچنین ترکیه به عنوان عضو گروه بین المللی حمایت از سوریه تعهداتی دارد که مسکو انتظار دارد به آن پایبند باشد. همزمان بسیاری از قانونگذاران روس ادعای ترکیه برای سرنگونی دولت بشار اسد را دست نیافتنی و سخنان اردوغان را بازی سیاسی خواندند. استانیسلاو تراسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مسکو نمیخواهد با آنکارا وارد دوره پرتنش جدید شود.
رفتار اردوغان پرچالش است و مقامهای روس تا کنون متوجه شدند که او تسلط چندانی بر احساسات خود ندارد. البته به چالش کشیدن مسکو اشتباه محض است و تهدید کردن اسد چنین حکمی را دارد. از زمان ایوان مخوف ترکیه در هر جنگ از روسیه شکست‌های سنگین خورده. به سود هیچ کس نیست که بار دیگر فصلی پرتنش در روابط میان کشورهایمان آغاز شود.
ترکیه دقیقاً یک سال پیش جنگنده روسیه را در مرز سوریه سرنگون کرد که باعث تنش‌های کم سابقه در مناسبات دو کشور شد و اوضاع صرفاً پس از عذرخواهی رسمی اردوغان در تابستان گذشته رو به عادی شدن نهاده. چهارشنبه سخنگوی پوتین گفت پیش از این که درباره فرضیه‌ها پیرامون تأثیر سخنان اخیر رئیس جمهور ترکیه بر روابط مسکو آنکارا صحبت شود، روسیه انتظار دارد ترکیه درباره موضع خود بیشتر توضیح دهد. موسکو اعلام کرد پنجشنبه سرگی لاوروف و مولود چاوشاغلو وزیران خارجه روسیه و ترکیه طی سفر لاوروف به ترکیه تحولات سوریه را مورد بررسی قرار خواهند داد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منشه راستم از بندر لنگه.
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما بشنوید که جان برنن، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، در گفتگو با شبکه جهانی BBC گفته که پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران نهایت بی‌خردی است. آقای برنن معتقد است که برهم خوردن توافق هسته‌ای موجب به قدرت رسیدن تندروها در ایران خواهد شد. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، ابتدا از او پرسیده که چقدر در صحبت‌ها و هشدارهای آقای برنن واقعیت و داده‌های قابل اتکا وجود دارد. بشنویم از بهروز بیات در اتریش.
به نظر من صحبت‌های ایشون به میزان خیلی زیادی با واقعیت انطباق داره، از اونجا که اول میگوید که اعتبار امریکا از بین میره، یعنی این که امریکا یه توافق بین‌المللی بکنه و زیرش بزنه، بعد کی دیگه در آینده اعتماد خواهد کرد به یک دولتی که میدونن همه که 4 سال فقط سر کاره، بعدش دیگه نیست، که اگه قرار بود بعدی به همش بزنه، یعنی اعتبار هر توافقی با امریکا از بین میره. علاوه بر این، امریکا با توجه به این که واقعا امکان این که آنچنان که در عراق عمل کرد که بره و بگیره و ببنده و اینا، این کار دیگه نمیتونه در جای دیگه بکنه. نتیجه این خواهد شد که اگه برجام به هم بخوره، همینجور که ایشون پیش بینی کردن، افرادگران ایران به قدرت میرسن و اگه ادامه بدن به برنامه هستیشون، در اون صورت درسته، اینم میشه یک نمونه برای منطقه با توجه به رقابت‌های شدیدی که وجود داره بین مثلا ایران و عربستان سعودی. خب خطر اینم وجود داره که اون یکی هم بخوان سلاح هستی بسازن.
آقای بیات، این گفته‌های جان برنان چقدر با سیاست‌های قبلی ایشون و یا در مجموع سیاست‌های سازمان CIA در قبال برجام همخوانی داره؟
من از سیاست‌های CIA دقیقاً خبر ندارم. آنچه که میشه گفت، ایشون یک کس برگزیده آقای اوباماست، برای دولت آقای اوباما. دولت آقای اوباما به نظر من روش مناسبی رو انتخاب کرده که اولا در این منطقه پرآشوب خاورمیانه این آتش آشوب رو شعله ورتر نکنه، و یکی از این کاراش این بود که با ایران به توافق برسه. در هر حال غرب و امریکایی‌ها علاقه دارن که رفتار جمهوری اسلامی نسبت به امریکا یا نسبت به مثلا اسرائیل که برای همه غرب خیلی اهمیت داره، این رفتار از حالت دشمنی محض بیرون بیاد.
آقای بیات، مایک پومپئو که قصدوی آقای ترامپ معرفی شدن برای ریاست CIA، چند روز پیش گفته بودند که توافق هسته‌ای با ایران فاجعه بار هست، و حالا آقای برنان میگن که اگر این توافق از بین بره بیخردیه و در آمریکا اتفاق بی سابقه است. فکر میکنید در نهایت دولت ترامپ بین این دو تفکر بی نهایت متفاوت به سمت کدوم سوق بکنه؟
فقط میشه گمانه زنی کرد با همراه با امیدواریم. امیدوارم که به این ترتیبی که هم آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش بیان کرده و هم اینی که پاره ای از کسایی که در تیم دولتش وجود داره مثل آقای فلین، خب اگه موفق بشن واقعا در این مسیر برن، خب مسیر خطرناکی به نظر من و به در تایید صحبت آقای برنان در واقع منتهای بیخردیه. اینا فکر میکنن در واقع شعارشون اینه، یا تغییر رفتار یا تغییر رژیم، و با توجه به این که تغییر رفتار بلاواسطه در رژیم ایران اجالتاً ممکن نیست، معنیش اینه که دوباره به طرف تغییر رژیم، حالا معلوم نیست آیا به طریق نظامی یا از طریق گسترش تحریم‌های اقتصادی که مردم ایران ازش رنج خواهند برد.
بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌داد. جان برنن، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، در گفتگو با شبکه جهانی BBC گفته که پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران نهایت بی‌خردی است. و ما عزیزان، ارتباط کارمند سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان با اسلامگرایان و بازداشت و تنبیه در مدارس ایران به رغم ممنوعیت قانونی، طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال یا همان طرح تنفس جنگل‌ها، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا همه در راهن. اما نخست سرخط خبرها. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای نخستین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش صادرات نفت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق ایران مجاز شد تا تولید روزانه خود را به 3,797,000 بشکه برساند که به اندازه تولیدش قبل از تحریم‌های بین‌المللی است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همراه با 18 نهاد حقوق بشری دیگر از جمله اتحاد برای ایران، اصل 18 و عرصه سوم با انتشار بیانیه مشترک از مقامات تهران خواست تا به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران پایان دهد. جشن نوروز و فرهنگ پخت نان لواش به عنوان دو پرونده مشترک میان ایران و چند کشور دیگر روز چهارشنبه در فهرست میراث ناملموس بشری سازمان یونسکو ثبت شد. محمود صادقی نماینده مجلس پس از حضور در دادسرای تهران و رسانه تایید کرد که یکی از موارد اتهامی او طرح سوال درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است. سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان روز چهارشنبه اعلام کرده که از کارمندانش که با اسلامگرایان در ارتباط بوده بازداشت شده. این فرد با نام‌های جعلی ضمن رد و بدل کردن اطلاعاتی حساس در اینترنت قصد داشته در ساختمان مرکزی این سازمان امنیتی نیز بمب‌گذاری کند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
کارمند بازداشت شده سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان 51 سال دارد. پیش از این کارمند بانک بوده و 7 ماه پیش به استخدام این سازمان در آمده. بر پایه گزارش روزنامه زود دوچه و دو شبکه رادیو تلویزیونی آلمان، این مرد در اصل اسپانیایی است و بعداً به تابعیت آلمان در آمده و از 2 سال پیش به این سو به اسلام گرویده. در میان اما اعضای خانوادهش از تغییر مذهب او بی اطلاع بودند. بر پایه گزارش ها این مرد نزد محمد محمود یکی از مهره های سرشناس سلفی در شهر برلین مسلمان شده. گفته می شود محمد محمود با گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه همکاری نزدیک دارد. کارمند 51 ساله سازمان امنیت داخلی آلمان پس از دستگیری در شهر دوسلدورف در بازداشت به سر می‌برد و به گزارش روزنامه‌ها تاکنون به بخشی از اتهام‌های خود اقرار کرده و گفته هدف اصلی او نفوذ در این سازمان امنیتی بوده و قصد داشته دست به گردآوری اطلاعاتی برای بمب‌گذاری در ساختمان مرکزی این سازمان در شمال شهر کلن زند. بر پایه اعتراف‌های این مرد، او با نام‌های جعلی اطلاعات و اسرار سازمان امنیت داخلی آلمان را در اختیار اسلامگرایان قرار می‌داده. به نوشته روزنامه‌ها جالب توجه این که این مرد 7 ماه پیش که به استخدام این سازمان درآمد، در دایره و بخشی گمارده شد که فعالیت اسلامگرایان در آلمان را زیر نظر گیرد. او با نام‌های جعلی همچنین از طریق چت اطلاعات به دست آمده را به کسانی رد و بدل می‌کرده. در میان ما غافل بوده که یکی از همین افراد خود یک جاسوس سازمان امنیت داخلی آلمان بوده و بر پایه گزارش‌ها از همین طریق فعالیت‌هایش لو رفته و دستش رو شده. بر پایه اطلاعات سازمان امنیت داخلی آلمان، سلفی‌ها همینک از فعال‌ترین گروه‌های اسلامگرا در این کشورند و تخمین زده می‌شود شمار هواداران آنها بیش از 9200 نفر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم عزیزان از همگی شما، به ویژه از شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که شب بیدار و وفادار به ما هستن. بشنوید که خدا کرم جلالی، معاون وزیر جهاد سازندگی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها قرار داشته و به تدریج ظرف 5 سال تمامی 1,000,000 هکتار جنگل‌های شمال را شامل خواهد شد. این طرح که با استقبال اغلب کارشناسان روبرو شده، نه تنها از نابودی جنگل‌ها جلوگیری می‌کنه که بر کاستن از میزان تغییرات آب و هوایی و اقلیمی هم تاثیرگذار تلقی شده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده و از این طرح میگوید.
جنگل‌های ایران به سه دسته از نظر سازمان جنگل‌ها مراتب و آبشارداری تقسیم میشه. اول جنگل‌های شمال و یا جنگل‌های البرز، دوم جنگل‌های زاگرس که در پهنه به وسعت 1000 کیلومتر تا 200 کیلومتر هست، البته به تراکم جنگل‌های البرز نیست، و بعد جنگل‌های متفرقه مانند کامفیروز فارس و یا جزینج و یا باغ شادی در یزد. بنابراین در این طرح فقط و فقط راجع به جنگل‌های شمال هست که تصمیم‌گیری خواهد شد.
آقای کهرام، رئیس سازمان جنگل‌ها اعلام کرده که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری قرار داشته و میگه که سالانه 20% از مجموع 1,000,000 هکتار مشمول این ممنوعیت میشه و تا 5 سال دیگه به طور کامل به اجرا در خواهد اومد. در این باره از شما بشنویم.
به نظر بنده طرح تنفس جنگل‌های شمالی طرح پخته است. ببینید، طرح‌های مختلف مانند سیانت از جنگل، حفاظت از جنگل قبلا بوده که با اشکال برخورد کرده و موفق نبوده. الان این طرح به نظر می‌رسه که یک طرح قدم به قدمی است که گرچه شروع شده الان، ولی 5 سال طول میکشه تا جا بیفته. هر سال 20% از این 1,000,000 هکتار دست نخورده باقی میمونه و برداشت ازش متوقف میشه. به این ترتیب بعد از 5 سال ما کلیه این 1,000,000 هکتار رو در اختیار داریم بدون هیچ گونه بعد برداری. این مایه امیدواریست.
آقای کهرام، گفتید که طرح‌های قبلی موفق نبوده. آیا نقص و اشکالی هم در این طرح جدید می‌بینید؟
تنها نقصی که بنده می‌بینم مسئله دام در جنگل هست و جنگل نشینان. ببینید، کسانی در جنگل‌های شمال زندگی می‌کنند، گیلان، مازندران و گلستان، که در دل جنگل زندگی می‌کنند و تمام احتیاجات و نیاز خودشون رو از محیط برآورده می‌کنند. یعنی اینها از هیزم گرفته تا میوه هاشون و ساخت خانه هاشون تماما از جنگل برداشت میکنن. دام ها هم که در جنگل هستن با کمال تأسف هر درختی که جوانه میزنه، چون رنگش دلپذیره و چون حاوی پروتئین بسیار زیادی هست، دام به اون حمله میکنه و نمیذاره که این جنگل ها خودشون رو بازسازی بکنن. من امیدم این است که برای این دوتا معضلی که ما داریم فکری بشه، مثلا زمین معوض در اختیار جنگل نشینان قرار بگیره و یا اینکه دام اینها رو به صورت متمرکز داخل قبیله هایی قرار بدن که از چریدن در جنگل دست بردارن.
اشاره هم شده که از طریق توسعه زراعت چوب و رسوندن اون به حدود 300,000 هکتار مقدار چوبی رو که سالانه وارد ایران میشه جبران کنن. در مورد زراعت چوب شما تصور میکنید که تا چه اندازه موفق باشن؟
ملاحظه فرمید، آنچه که روی کاغذ میاد و پشت درهای بسته مطرح میشه در عمل مواجهه با مشکلات هست. ما در درجه اول به نظر بنده بایستی که برداشت از چوب جنگل‌های داخلی رو متوقف کنیم و کماکان ادامه بدیم به واردات چوب، و بعد در قدم‌های بعدی مثلا در 3, 4 یا 5 سال آینده زمین‌هایی رو خارج از جنگل در نظر بگیریم برای زراعت چوب، همطور که در اروپا اعمال میشه. در این صورت طرح تنفس جنگل هم با موفقیت مواجه خواهد شد.
آقای کهرام، طرح تنفس جنگل ها تا چه حد میتونه روی آب و هوا و تغییرات اقلیمی تأثیر گذار باشه؟
خانم، سوگند میخورم به خداوند که اگر این طرح پیاده بشه و موفق بشه، برای اون هوایی که مردم تنفس میکنن مفیده، برای اون خاکی که حیات ما از این خاک تأمین میشه مفیده، و برای اون آبی که حیات ما رو تضمین و تأیید میکنه برای اون هم مفیده. تمام جنبه های زندگی ما ایرانی ها و فرزندانمون تحت تأثیر این طرح قرار خواهد گرفت.
اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از طرح تنفس جنگل می گفت.
من براتون یه قصه بگم.
دوست دارم تعریف کنم که فیلم نمی ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre. Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادار ریل هستن، من کارادار توپولسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
بریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
نماینده کشتی آزاد ایران در جام باشگاه‌های جهان در شهر خارکوف در اوکراین، همان گونه که پیش بینی می‌شد، به فینال رقابت‌ها راه یافت. تیم کشتی آزاد باشگاه رازی، یکی از دو نماینده ایران در جام باشگاه‌های جهان، پس از 3 پیروزی در مقابل نمایندگان مجارستان، قرقیزستان و ارمنستان، به فینال مسابقات راه یافت. نماینده ایران هر 3 مسابقه خود را 8-0 در مقابل حریفان برد و در فینال با تیم تایتان مرکوری آمریکا روبرو شود. مسابقه نمایندگان ایران آمریکا امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد. نماینده دیگر ایران، تیم ستارگان ساری، با 1 باخت و 1 برد از رسیدن به دور نیمه نهایی باز ماند. 12 تیم در جام باشگاه‌های کشتی آزاد جهان شرکت دارند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 12 خود را امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می‌کند. سایپای تهران و استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش در تهران بازی دارند. سایپا 15 و استقلال خوزستان 11. در اهواز فولاد خوزستان میزبان نفت تهران است که در رده 3 جدول قرار دارد. فولاد خوزستان 9. در قم سبا با استقلال روبروست. استقلال تهران 6 و سبا 14. و در تبریز گسترش فولاد تیم رده 13 پذیرای سپاهان است که در جایگاه 7 ایستاده. در نشست خبری پیش از مسابقه در تبریز که گزارش آن از تلویزیون پخش شد، فراز کمالوند مثل همه مربیان دنبال 3 امتیاز بازی بود.
به هر صورت بازی سختیه، ولی با توجه به امتیاز میزبانی ما انشالله سعی میکنیم برای کسب هر 3 امتیاز.
عبدالله ویسی هم در فکر ادامه نوار 5 بازی بدون باخت اخیر سپاهان.
یعنی 5 بازی بچه‌ها ما عادت کردن که نبازن، این بازی هم ادامه همونه و امیدوارم که بتونیم با بازی خوب 3 امتیازی بازی رو برای خودمون رقم بزنیم.
4 مسابقه دیگر هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا جمعه برگزار خواهد شد. در مسابقات شطرنج جایزه بزرگ بانوان جهان در روسیه، سارا خادم‌الشریعه بانوی شطرنج باز ایران در 10 دور در مقابل اولگا گریا از روسیه به نتیجه مساوی رسید. این 7 مساوی خادم‌الشریعه در جایزه بزرگ روسیه بود در مقابل 2 پیروزی و 1 باخت که داشته. وی با 5.5 امتیاز در رده 4 جدول 12 قرار دارد. خادم‌الشریعه در آخرین بازی خود در دور 11 امروز با نماینده گرجستان بازی دارد. و جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس معروف به لیگ کاپ، 2 از تیم‌های مرحله نیمه نهایی خود را شناخت. لیورپول و هال سیتی. به گزارش شبکه بین سپورتس، تیم هال سیتی در برابر نیوکاسل پس از 120 دقیقه پیکار 1-1 مساوی کرد و با ضربات پنالتی برنده شد و برای اولین بار به مرحله نیمه نهایی مسابقات برسد. Forget the strife off the pitch. Hull City are going to their first ever League Cup semi-final. لیورپول هم با 2 گل لیدز یونایتد را شکست داد و جالب این که گل دوم را جوانترین بازیکن تیم لیورپول وودبرن که 17 سال دارد به ثمر رساند تا نخستین گلش را برای لیورپول زده باشد. Now a chance scored by Woodburn. His first Liverpool goal. تکلیف 2 تیم دیگر مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس تا کمتر از 1 ساعت دیگر در لندن و منچستر روشن خواهد شد. منچستر یونایتد در خانه مقابل وست هم و در لندن آرسنال در برابر ساوثهمپتون. این 2 بازی هم اکنون ادامه دارد.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد و نوبت میرسد به 2 شانس شنیدن نماگر که کاریست از همکارم آرش حسنیا. اما پیش از اون یادآوری میکنم که امروز اول ماه دسامبر برابر با 11 آذر ماه روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. 78 میلیون نفر از روزی که اپیدمی ایدز آغاز شده به این بیماری دچار شدند. از همان آغاز 35 تا 40 میلیون نفر از بیماری‌های مرتبط با ایدز جان باختند. در سال گذشته میلادی 2015 نزدیک به 37 میلیون نفر با این بیماری زندگی و دست و پنجه نرم کردند. امروز روز آگاهی دهی به آنها است که همچنان به هشدارها درباره نحوه انتقال ویروس HIV بی‌اعتنا هستند یا به هر دلیلی از راه‌های پیشگیری از آن بی‌اطلاعند. هیچ کمکی در این راه ناچیز و کوچک نیست. سازمان ملل متحد میگوید همه با هم پیش برویم و کسی را به حال خود رها نکنیم. این مسئولیت خطیر بر عهده یکایک ماست. عزیزان، برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر پایان بخش این مجله نیمه شب خواهد بود. پیروز و پویا باشید و امیدوارم که روز و روزگار هم با شما مهربان بمونه. خدا نگهدار تک تک شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این نماگر تلاش کردیم تا دلایل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر رو بررسی کنیم. با من همراه باشید. هنوز کار به بستن و بازداشتن سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از اعلام نرخ‌های لحظه به لحظه ارز نکشیده است. اصولاً شاید این دولت و دست‌اندرکارانش قائل به چنین تمهیداتی نباشند، اما صراف‌ها اعلام کرده‌اند به قیمت‌های درج شده در سایت‌ها بسنده نکنید و برای دانستن قیمت لحظه‌ای دلار و یورو و دیگر ارزها حتماً به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی متوسل شوید. قیمت دلار در بازار آزاد تهران از لحظه اعلام خبر پیروزی دونالد ترامپ در رقابت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو به افزایش گذاشته و دست کم در این دو هفته دو کانال 100 تومانی را در نوردیده است. دلار در روزهای اخیر پشت در 4000 تومان در نوسان است تا پس از سالها ثبات نسبی در چهارراه استانبول باز این بازار کانون نوسان و خبر باشد. اما دلایل این افزایش قیمت‌ها چیست؟ شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، در بیان دلایل داخلی و خارجی این نوسان عمده، مهمترین عامل در افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی ایران را به نگرانی‌ها از آینده روابط سیاسی ایران و آمریکا در پی انتخاب دونالد ترامپ مرتبط می‌داند.
با روی کار آمدن آقای ترامپ یک معمای بزرگی در پیشه. کسی نمیدونه که سیاست ایشون در برابر جمهوری اسلامی چه باشه. در نوت‌های انتخاباتیش به شدت به قرارداد برجام حمله کرد، ولی خب از وقتی که انتخاب شده دیگه راجع به صحبتی نکرد. به طور مستدام تجدید نظری خواهد شد، ولی من خیلی بعید میدونم که اون قرارداد به کلی به هم بخوره.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد نیز به رغم آنکه بر این باور است آثار روانی در بازار ارز اگر با آثار بنیادین تقویت و تایید نشود دیر یا زود تعدیل خواهد شد، به محدودیت‌های دولت در اداره بازار نیز اشاره دارد.
تأثیرات روانی از جمله اموری مثل انتخابات البته مؤثر هست، ولی این تأثیرات از اون جهت که واکنشی و روانیه چندان دوامی نداره، به خاطر اینکه عوامل بنیادی در میان مدت به هر حال تأثیر میذارن و اون عوامل روانی رو خنثا میکنن. بنابراین اگر حتی انتخاب آقای ترامپ نقش داشته که البته داشته، این در کوتاه مدت خنثی میشه و در بلند مدت بستگی به اینکه سیاست‌های اقتصادی امریکا چه خواهد بود و متغیرهای بنیادی داخل و خارج ایران به چه شکل خواهد بود و اونها تاثیرگذار خواهند بود. البته نباید از یاد برد که خب در طی سال‌های اخیر هم مدیریت بانک مرکزی تضعیف شده، همین که به طور کلی ایران از صحنه بازارهای مالی بین‌المللی منزوی‌تر شده و به همین دلیل هم است که فرضاً اگر فعالیت اقتصادی در ایران بیشتر بود یا سرمایه‌گذاری بیشتر بود، احتمالاً این به اصطلاح تنش‌های ارزی رو ما کمتر شاهد بودیم.
به باور این اقتصاددان، دولت و بانک مرکزی همچنان برای آمد و شد درآمدهای خود به داخل اقتصاد ایران با محدودیت‌ها و دست‌اندازهایی روبرو هستند.
اساساً پرداخت به این که دولت محدودیت‌های ارزی داره و بنابراین از جهت تغذیه و عرضه ارز در سال‌های اخیر مشکل داشته و این طبیعی دستش رو می‌بنده برای اینکه بتونه ارز رو قیمتش رو بر اساس اون مقتضیات بازار تنظیم بکنه. خب از این بگذریم، علارغم اینکه تحریم‌ها بسیاریش رفع شده، منتها هنوز به نظر میاد که در انتقال ارز بانک مرکزی و کلاً ایران مشکل وجود داره براش و این هم بازار ارز ایران رو کند میکنه. به این معنا یعنی ما در یک شرایط عادی نیستیم مثل سایر کشورها که ارز بتونه به سرعت و به شدت منتقل بشه. این رو هم باید اضافه کرد.
اما عوامل دیگری نیز بر بیدار شده شدن دوباره قول دلار در بازار آزاد ارز ایران مؤثر است. این دلایل و عوامل را فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر تحولات اقتصادی ایران مقیم پاریس، چنین برشمرده است.
قبلا بر پیامدهای ناشی از اربعین تکیه میشد و اینکه با توجه به افزایش تقاضای ارز برای سفر به عتبات قیمت ارز بالا رفته. در حال حاضر بیشتر تاکید میشه بر تأثیر درهم امارات که مثل همیشه با توجه به پایان سال مسیحی قیمتش بالا میره و همین امر دلار رو هم بالا میکشه. از طرف دیگه تا اونجا که به دلار آمریکا مربوط میشه، میدونیم که قیمتش به شکل چشمگیری در بازار جهانی ارز بالا رفته و کم و بیش همتراز یورو شده و این افزایش طبعاً به بازار ارز تهران هم منتقل شد.
همان گونه که در سخنان این استاد بازنشسته دانشگاه رنه دکارت پاریس شنیدید، بخشی از افزایش قیمت دلار در بازارهای ایران را باید در ریشه‌های آن در بازارهای جهانی و تغییر ارزش برابری این ارز در برابر رقبای اروپایی و آسیایی اش جستجو کرد. دونالد ترامپ از یک سو با موضع‌گیری در برابر برجام دمای پیرامون دلار در بازار ایران را داغ کرده است و از یک سو با مخالفت‌هایش در پایین نگاه داشتن نرخ بهره در آمریکا این چشم‌انداز را ساخته که با آمدنش بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش خواهد داد که این به تقویت دلار خواهد انجامید. از دیگر عوامل مؤثر بر ارزش برابری دلار در بازارهای جهانی باید به افزایش تقاضا برای دلار به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی جاری اشاره کرد. همچنین رشد ارزش دلار در دبی و سلیمانیه عراق از دیگر عوامل افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی ایران هستند. اهمیت تغییرات قیمت دلار برای ایرانی‌ها انکارناپذیر است. افزایش قیمت دلار واردات را گران می‌کند و تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه یا کالاهای سرمایه‌ای وارداتی افزایش می‌یابند. اما از سوی دیگر دلار نوعی مترو شاخص مؤثر بر نرخ تورم در ایران به حساب می‌آید. سال هاست اقتصاددانان و تحلیلگران با انتقاد به دولت‌ها اصرار می‌ورزند که ارزش دلار واقعی نیست و باید در زمانی و جایی دولت باید از کنترل در این بازار دست بکشد. فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه:
تأثیر نرخ تورم بر نرخ برابری پول ملی رو هم باید در نظر گرفت. البته تورم در ایران پایین اومده، ولی هنوز در سطحی است خیلی بالاتر از اونچه در منطقه دلار یا منطقه یورو دیده میشه. در یک اقتصاد معقول این تفاضل در نرخ برابری پول ملی منعکس میشه. بنابراین قاعدتاً دلار در ایران باید به شکل محسوسی گرانتر باشه از اون چیزی که امروز هست. متاسفانه به نظر میاد که هنوز در ایران تلاش میشه به صورت مصنوعی جلوی افزایش نرخ ارز گرفته بشه. این کار درستی نیست، چون که باعث ارزان شدن واردات میشه و گران شدن صادرات غیر نفتی. نرخ ارز باید واقعی باشه.
افزایش قیمت و همچنین تغییر کانال نوسانات دلار، آن هم ظرف مدت زمانی کوتاه، باعث شده تا بانک مرکزی نتواند همپای این تحول در بازار آزاد ارز، قیمت رسمی این ارزها در بانک‌ها را نیز تعدیل کند و همین موضوع سبب شده تا فاصله قیمت دلار در بازار آزاد و شبکه بانکی ایران که پیش از این در حد 400 تومان بود به بیش از 700 تومان افزایش یابد. تعمیق این فاصله در حالی است که بنا به وعده پیشین و چند باره دولتی‌ها و مسئولان بانک مرکزی ایران قرار بود تا یکسانسازی نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد و این مهم تا پایان امسال محقق شود. اما با این فاصله قیمتی تصمیم دشوار دشوارتر شده است. البته شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، از اساس میگوید هیچگاه در ایران قیمت گذاری بازار ارز آزاد نبوده است.
این به نظر من یکی از اون وعده هایی که همه دولت ها دادن، ولی من گمان نمی کنم انجام پذیر باشه. هیچ وقت شما دلار آزاد در ایران نداشتید. دوران خیلی کوتاهی قبل از انقلاب، چون دلاری که ایران به دست میاره از راه تجارت نیست، بخش اصلی درآمد دلاری ایران از فروش نفته و این هم همش در اختیار دولته و دولتش تصمیم میگیره چقدر این ارز رو به بازار بیاره. نرخ در واقع دولت معین میکنه، آزاد نیست که بازار ارز و تقاضا معین بکنه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، اما تصمیم برای یکسانسازی را بعید می‌داند و برای این دور از انتظار بودنش نقبی به دنیای سیاست می‌زند.
در شرط فعلی خیلی بعید به نظر می‌رسه، چون که انتخابات ریاست جمهوری دور نیست و دولت 11 فکر می‌کنه که گران شدن دلار به اعتبارش ضربه می‌زنه. بنابراین تا اونجا که بتونه فعلا مانع از بالا رفتن محسوس نرخ ارز میشه، مگر اون که اتفاق خاصی بیفته که خارج از کنترل دولت باشه.
پیشتر شماری از صاحب نظران اقتصادی از افزایش قیمت دلار به شرط آنکه بخشی از سیاست‌گذاری مقام پولی و بانکی باشد استقبال کرده بودند، اما رشد اخیر قیمت‌ها در بازار کمتر نشانه‌ای از سیاست‌گذاری روشن دارد، مگر آنکه بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی بتوانند از این تهدید فرصتی برای اقتصاد ایران فراهم آورند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. به من ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
اینجا رادیو فرداست.